ساعت 11 به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. رهبر جمهوری اسلامی شعارهای ضد آمریکایی در ایران را عقلانی و متکی بر تجربه خواند. شورشیان جدایی طلب اوکراین میگویند موشک‌های ضد هوایی بوک را در اختیار دارند. و فرود اضطراری یک هواپیمای چینی در تایوان دست کم 40 کشته بر جای گذاشت. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه آمریکا را به دفاع از اقدامهای اسرائیل در غزه متهم کرد و شعارهای ضد آمریکایی و ضد غربی در ایران را نگاهی عقلانی و متکی بر تجربه و محاسبه صحیح دانست. در این خصوص گزارش مراد ویسی رو بشنوید.
آیت الله خامنه ای ابتدا به موضوع روز خاورمیانه یعنی جنگ حماس و اسرائیل پرداخت و خواستار مقاومت قاطع و مسلحانه در برابر اسرائیل تا پیش از بگفته وی نابودی اسرائیل شد. آیت الله خامنه ای همچنین پیشنهاد کرد فلسطینی ها باید کرانه باختری را نیز مانند غزه مسلح کنند. کرانه باختری رود اردن هم اکنون در اختیار تشکیلات خودگردان فلسطینی به رهبری محمود عباس است که از روند صلح با اسرائیل حمایت می کند و غزه نیز در اختیار گروه حماس است که از مبارزه مسلحانه با اسرائیل حمایت می کند. آیت الله خامنه ای روز چهارشنبه به دانشجویان گفته تنها علاجی که تا قبل از بگفته وی نابودی رژیم صهیونیستی وجود دارد مقاومت قاطع و مسلحانه است. اما وی راهکار از بین بردن اسرائیل را برگزاری همه پرسی دانسته است. راه و روشی که در سالهای اخیر مورد تأکید رهبر و مقامات ارشد جمهوری اسلامی بوده است. آیت الله خامنه ای روز چهارشنبه در چارچوب این ایده دیرینه خود تأکید کرده از بین رفتن به گفته وی رژیم صهیونیستی به معنی قتل عام مردم یهودی آن منطقه نیست و از نظر وی باید رژیم حاکم را رفراندوم و انتخاب مردم معلوم کند. آیت الله خامنه ای در بخش دوم سخنان خود ضمن اشاره مجدد به دیدگاه‌های ضد آمریکاییش گفته نگاه ضد آمریکایی و ضد غربی در ایران به گفته وی یک نگاه عقلانی و متکی بر تجربه و محاسبه صحیح است. این دیدگاه آیت الله خامنه ای در حالی است که در هفته‌های گذشته ایران و آمریکا در وین در حال برگزاری مذاکراتی رو در رو برای حل اختلافات خود بر سر برنامه هسته‌ای ایران بودند. و نهایت آنکه آیت الله خامنه ای در پاسخ به سوال یک دانشجو گفته مواضع مردم از جمله دانشجویان لازم نیست برگردان نظرات رهبری باشد. رهبر جمهوری اسلامی گفته نباید این گونه تصور شود که همه باید منتظر بمانند تا رهبری موضع خود را درباره یک شخص و یا یک سیاست اتخاذ کند و بقیه بر همان اساس موضع گیری کنند، زیرا به گفته وی این روش کارها را قفل خواهد کرد. اشاره ای از سوی رهبر جمهوری اسلامی به دو دیدگاه موجود بین طرفداران حکومت، گروهی که معتقدند باید به دهان رهبری چشم دوخت و دید رهبری چه میگوید و درست همان گونه عمل کرد، و گروهی دیگر که میگویند باید طبق تشخیص خود عمل کرد مگر آنکه رهبری به طور مشخص با کاری مخالفت کند.
گزارش مراد ویسی رو شنیدید. همونطوری که در گزارش هم متوجه شدید، رهبر جمهوری اسلامی ایران شعارهای ضد آمریکایی در ایران رو عقلانی و متکی بر تجربه خوانده. شما در این باره چه فکر میکنید درباره صحبت‌های روز چهارشنبه آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران؟ میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. اطلاعات مربوط به شماره‌های تماس با ما و راه‌های تماس با ما رو در دقایق پیش رو برای شما خواهم گفت. اما اجازه بدید در اینجا یک نگاهی داشته باشیم. خلاصه به آنچه که در 24 ساعت گذشته در خصوص درگیری‌ها میان اسرائیل و فلسطینی‌ها گذشته. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز چهارشنبه با محکوم کردن حملات اسرائیل به نوار غزه خواستار انجام تحقیقاتی در مورد آن شد. در قطعنامه‌ای که به تصویب این شورا رسید، حملات اسرائیل به غزه مصداق نقض حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین توصیف شده و خواستار آن شده است که برای بررسی نقض حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی به ویژه غزه بین المللی فوراً به منطقه برود. پیشنویس این قطعنامه را تشکیلات خودگردان فلسطینی تدوین کرده بود و 29 عضو از مجموع 46 عضو این شورا به آن رأی مثبت دادند. نمایندگان اروپا در این رأی گیری غایب بودند و آمریکا نیز به این قطعنامه رأی منفی داد. خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی جنبش اسلامگرای حماس برقراری آتش بس با اسرائیل را مشروط به رفع محاصره 8 ساله نوار غزه کرد. هرچند آقای مشعل در ادامه بیانیه خود در روز چهارشنبه احتمال موافقت با برقراری آتش بس بنابر ملاحظات بشردوستانه را رد نکرد، این در حالی است که پس از گذشت 16 روز از آغاز درگیری‌ها میان اسرائیل و حماس و ادامه حملات هوایی و زمینی اسرائیل علیه نوار غزه بیش از 680 فلسطینی و 34 اسرائیلی کشته شدند. در پی ادامه درگیری‌ها میان اسرائیل و حماس، خطوط هوایی اروپا و آمریکا پروازهای خود به مقصد اسرائیل را برای دومین روز به حال تعلیق درآوردند. خطوط هوایی اروپا از جمله لوفتانزا، خطوط هوایی اتریش، فنلاند و بلژیک تمامی پروازهایشان به تل آویو پایتخت اسرائیل را لغو کردند. همزمان اداره هوانوردی فدرال آمریکا تمامی پروازهای بین‌المللی به فرودگاه بن گوریون در تل آویو را برای دومین روز پیاپی به حالت تعلیق درآورد. لغو پروازها پس از آن شروع شد که روز سه‌شنبه یک موشک به نزدیکی فرودگاه بن گوریون اسرائیل اصابت کرد. اما در اینجا تعدادی از پیام‌های شنوندگان رادیو فردا آماده پخش، شما هم می‌تونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید، به ویژه در مورد صحبت‌های روز چهارشنبه رهبر جمهوری اسلامی ایران که شعارهای ضد آمریکایی در ایران رو عقلانی و متکی بر تجربه توصیف کرده. شماره تماس رو در پایان پیام‌های شنوندگان میتونید یادداشت کنید و با ما تماس بگیرید. در نظر داشته باشید که رادیو فردا از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنه و آنچه که میشنوید نظر شنوندگان رادیو فردا است.
آقای روحانی اومدن توی تلویزیون و میگن که باید امسال روز جهانی قدس زنان و کودکان بیشتری به خیابون‌ها بیان و فریاد اعتراض سر بدن، زیرا قربانیان غزه بیشتر زنان و کودکان هستند. حرف شما درست، اما یک بام و دو هوا نمیشه آقای روحانی. چرا وقتی این حکومت 36 7 ساله که داره زن و کودک ایرانی رو داغدار میکنه و عزیزش رو ازش میگیره، حق نداره فریاد بزنه و در سکوت باید عزیزش رو خاک سپاری کنه، اما الان باید بیاد و فریاد بزنه به خاطر فلسطین؟ شما به خاطر مردم بیچاره فلسطین نیست که میخواید مردم رو به خیابونها بکشونید، بلکه به خاطر خودتونه. ثروت این مملکت رو دارن نابود میکنن. حالا آمریکا هم هرچی که ثروت ما دستشه میخواد آزاد بکنه، پولش که میدن به اینا که دست مردم نمیرسه. اینا برای حزب الله لبنان و سوریه و غزه و نمیدونم کج عراق و این بر اونوره میدن به عوامل خودشون. فکر مردم ایران نیستن که چه زجی دارن میکشن، چه بدبختی دارن میکشن.
مراجعین بخش سرپرستی ایتام دادگستری زنان بیوه هستن که فقط 16 هزار تا از این زنان بیوه سنشان زیر 20 ساله، در حالی که اکثر کارکنان مرد هستن. نمایندگان مجلس و مسئولین که به اسم شهر و راندمان کاری از جداسازی جنسیتی در شهرداری حمایت میکنن، چرا کارکنان این بخشا رو زن قرار نمیدهند؟
درود به خانم هایی که مبارزه میکنند در مقابل این تهجر طلبان و بعدا به حال آن زنهایی که قبول میکنند و صندوق خونه بدند، از ادارات به تدریج اخراج خواهند شد به خاطر همین رفتار بعضی از زنها و زنهایی که خودشون نصف آدم میدونند، بعدا به حال اونا برای خودشون هیچ حقی قائل نیستند.
من یک پیرمردیم توی ایام جمهوری اسلامی با سختی نان گیر میارم و الا اینها اینقدر ماشاءالله پول خرج این کشورهای عربی میکنند که الله اکبر و السلام.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نظر شما رو به چند خبر در ارتباط با اوضاع اوکراین جلب میکنم. به گزارش خبرگزاری رویترز، فرمانده شورشیان جدایی طلب طرفدار روسیه در اوکراین از در اختیار داشتن موشک های ضد هوایی بوک خبر داده است. الکساندر خودکوفسکی، فرمانده شورشیان جدایی طلب گروهان وستوک، در مصاحبه اختصاصی به رویترز گفته است که همزمان با ساقط شدن هواپیمای مالزیایی در شرق اوکراین قرار بوده آنها یک موشک از نوع بوک دریافت کنند. موشک SA-11 که در سامانه روسی به عنوان موشک بوک شناخته می شود، همان موشکی است که پیشتر مقام‌های امنیتی آمریکایی آن را موجب سرنگونی هواپیمای مسافربری خطوط هوایی مالزی دانسته بودند. رویترز به نقل از این فرمانده شورشیان جدایی طلب گزارش داده که دولت اوکراین از وجود موشک بوک در تسلیحات شورشیان باخبر بوده و با این حال هیچ گونه تدابیر امنیتی در این زمینه اتخاذ نکرده بود. در ایران وضعیت اشتغال زنان چگونه است؟ آیا بیکاری در میان آنان بیشتر از مردان است؟ این سوالیه که فهیمه خضر حیدری از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، پرسیده و تلاش کرده تا به جوابی در این خصوص دست پیدا کنه. فریدون خاوند در پاریس.
تقریبا همه اقتصاددانهای ایرانی متفق القول هستند که سالهای 91 و 92 از لحاظ فروریزی رشد اقتصادی سخت‌ترین سالهای اقتصاد ایران بودند بعد از پایان جنگ با عراق، و کشور هنوز از این رکود بیرون نیومده. با توجه به تفکر حاکم بر روابط اجتماعی در ایران، زنها نخستین قربانیان رکود هستند. اگر قرار باشه زیر فشار بحران نیروی کار تعدیل بشه یا دستمزدها کم بشه، اول از همه از زنها شروع می کنند. نرخ رسمی بیکاری عمومی در کشور اهم از زن و مرد 10.5% اعلام شده، ولی نرخ بیکاری زنها 19% و در شهرها بالای 22%. البته بازم به صورت رسمی، چون که نرخ واقعی بیشتره. آفت بیکاری به خصوص هجوم آورده بر زنان جوان. طی یک سال گذشته نرخ بیکاری زنان 15 تا 24 ساله با 1.5% افزایش رسیده به 43.5%. در گروه سنی 20 تا 24 سال نرخ بیکاری زنان در شهرها میرسه به بالای 54%. کارفرماها ترجیح میدن مرد استخدام کنند، از جمله به این دلیل که هزینه دوران بارداری زنان برای اونها گران تموم میشه.
آقای خاوند، حالا این اتفاق، افزایش بیکاری زنان یا سخت‌تر شدن دسترسی اونها به بازار کار، چه پیامدهایی به لحاظ اجتماعی میتونه داشته باشه؟
پیامد اولش طبعا گسترش فقر هست، چون که فراموش نکنیم که 2,500,000 زن در ایران سرپرست خانواده هستند. نکته ای که دیروز خانم شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهوری، بر اون تأکید کرد. جامعه شناسان بر گسترش افسردگی و پرخاشگری و دیگر آسیب‌های اجتماعی در میان زنان به دلیل بیکاری تأکید می‌کنند و همینطور امتناع روزافزون اونها از فرزندآوری به دلیل افزایش ترس از آینده، و اینکه در خانوارهای شهرنشین ایرانی کسب درآمد از سوی زن بیش از پیش پرهیز ناپذیر تلقی میشه. در این میان فشار روحی شدیدی وارد میشه بر زنان جوان صاحب مدرک دانشگاهی که سالها با فداکاری خودشون و خانواده هاشون تحصیل کردند و بیش از پیش به درهای بسته میخورن.
بعد نیست به مناسبت نگاهی هم بکنیم به حال روی کرده ایدئولوژیک و جنسیتی که گاهی اوقات مطرح میشه در مورد حضور زنان در جامعه و محیط کار. از جمله وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران چندی پیش اعلام کرد که جداسازی زنان و مردان در محل کار میتونه بهره‌وری رو بالا ببره. فکر میکنید یه چنین دیدگاه هایی چقدر اثر داره توی جایگاه زنان در حوزه اشتغال؟
این حرف ها بیشتر ضربه میزنه بر مشارکت زنان در بازار کار و به خصوص مغایر هست با واقعیت و تجربه توسعه. کشورهای آسیایی توانستن بهره‌وری نیروی کار خودشون و در نتیجه قدرت رقابتشون رو بالا ببرند، چون راه رو باز کردند بر ورود انبوه زنها به بازار کار و مشارکت اونها در کار تولید و صدور کالا در کنار مردان. در عوض ایران در زمره معدود کشورهای دنیا هست که در اون بهره‌وری در سراشیبی است.
با گفتگوی فریدون خاوند به پایان این بخش